سوالی برای خود من پیش اومده. بله. این مداری که شما میفرمایید یه ظرفیت خاص داره دیگه برای تعداد ماهواره ها؟
ظرفیت که
نه آزا بازه.
ببینید به هر حال دارن افزایش میدن دیگه، یعنی الان تعداد ماهواره هایی که تو مدارهای ارتفاع پایین قرار گرفته به چند هزار تا، در هزار تا شاید حدودا به این اوردر رسیده.
خب.
و تو مدارهای بالاتر، مدار 36000 کیلومتری هم که مدار ژئو هستش، ماهوارهای زیادی وجود داره دیگه. الان اونجا دهم درجه دهم درجه سرش دعواه. و تو مدارهای بین اینها که مدارهای مئو هستش و ارتفاعهای مالوش 20000 کیلومتر که معمولا برای ماهوارهای حالا به نوعی ناوبری خیلی استفاده میشه، باز انقدر شلوغ نیست. ولی هم مدار لئو، مدار ارتفاع پایین خیلی شلوغ هست. ولی ببینید فضای لایتناهی، فضای بالای جو هم خب فضای بزرگیه. حالا ترافیک فضایی قطعا یکی از موضوعات بسیار مهم و
خواستم به همینجا برسم دقیقا.
بله، ولی اینطور نیستش که بگیم حالا مثلا دیگه جا برای کشور دیگه‌ای وجود نداره. ببینید به هر حال همه کشورها تو صنعت فضایی دارن کار میکنن.
بله.
و خیلی شلوغ‌تر از این حرفا باید بیفته. من برای که ذهنیت شفاف بشه برای دوستان، حالا اینا رو نمیخوام الان حساب کتاب هندسی
نه همین فقط در من سوالتون مثلا همین مدار
36 الان فرض بکنید مدار لئو، مدار 500 کیلومتری که الان براش الان اوردری حدود 10000 تا مثلا فرض بکنید ماهواره وجود داره، پلانی که الان کشورهای دنیا وجود داره برای این مدارها، مجموعه فیزایی که الان برنامه‌ریزی میشه رو 100000 تا ماهوارهش از طی مثلا چند سال آینده اونجا برنامه‌ریزی شده باشه. فرض بکنید مثلا الان استار لینک رو 40000 تا، اون چینیا رو 12000 تا، روسا به همین شکل، همه دنیا تو این مدار ارتفاع پایین دارن برنامه‌ریزی میکنن برای ماهواره.
بله.
تعداد خیلی زیاده، خیلی شلوغه. ولی اینکه میگیم مثلا جا نیستش، بالاخره ترافیک فضایی و مدیریت ماهواره ها در عدم برخورد و امثال هم خب یه تکنولوژی هستش که کشورهای صاحب صنعت فضایی از این تکنولوژی و از این ظرفیت استفاده میکنن. در واقع سیستم های اپتیکال و سیستم های راداری خیلی دقیقی وجود داره که موقعیت ماهواره ها رو خیلی دقیق مشخص میکنه و اخطار و هشدار میده در برخورد. ما هم داریم تو این سامانه ها کار میکنیم و در آینده نزدیک خیلی خیلی فضا شلوغتر، خیلی شلوغتر از اون چیزی میشه که الان داریم تصور میکنیم. ظرف مدت کمتر از 10 سال از چند صد ماهواره به چند هزار ماهواره است و داریم میریم به سمت 100000
تا. الان جایگاهمون کجاست آقای دکتر؟
ببینید ما تو ایران به لحاظ تمام ظرفیت های فضایی، اگر بگیم پرتاب و ماهواره سازی و ایستگاه پرتاب و ایستگاه کنترل ماهواره و اینا، جز 10-11 کشوری هستیم که صاحب این صنعتیم. من خاطرم از سال 87 که اولین پرتاب ماهواره ایرانی توسط پرتابگر داخلی انجام شد.
بله.
اون موقع ما نهمین، اگر اشتباه تو ذهنم مونده، نهمین کشوری بودیم که این پتانسیل قابلیتی داریم. الان هم مثلا فرض کنید روش 11 تا کشور هستش، حالا روسا، چینیا، هندیا، کوریا، ژاپنیا، فرانسویا، اینا به خوانه پرتاب ماهواره دارن. ما با همین 11 تا کشور اولی هستیم که توان پرتاب ماهواره داریم. منتها چیزی که خیلی مهمه اینه که ما بتونیم جرمهای بالاتری بذاریم.
آفرین. بله.
و یک دو ماهواره های سنگین تری که قابلیت های بالاتری داشته باشن بسازیم. سه ارتفاع های بالاتری بذاریم، چون فرض بکنید مثلا همین 500 کیلومتری که گفتم مدار شلوغی هستش، خب ما از 500 تا 1000 کیلومتر ماهواره های سنجشی مختلفی قابلیت گذاشتن دارن. حالا گرچه مثلا تو ارتفاع 500 کیلومتر دلیل فاصله‌ای که نزدیکتری که داره به سطح زمین، خب به هر حال تصاویر رو با کیفیت بالاتر، رزولوشن بهتر،
بله،
قابلیت‌ها افزایش پیدا می‌کنه از یه جنبه‌هایی. اما مثلا شما 100 کیلومتر بالاتر، 200 کیلومتر بالاتر، همچنان پتانسیل و ظرفیت گذاشتن ماهواره‌های سنجشی وجود داره و اتفاقاً شاید ترافیک اونجا خیلی خیلی کمتر
باشه نسبت
به مدار 500 کیلومتر. حالا میگم به دو تا چهار تا بکنیم به لحاظ هندسی، حالا میگم مدارهای دور زمین شلوغ شده، ولی خیلی خیلی قرار شلوغ‌تر بشه. و اینجوری نیستش که حالا ما مثلا بگیم آی مثلا یه اتفاق خیلی وحشتناکی داره میفته، ما داریم جامون از دست میدیم. نه، اتفاقا بعد ما با پرفشار شروع کنیم کار کردن و
سهم بیشتری رو بگیریم بالاخره.
اصلاً بله، اصلاً قانع نباشیم به این ظرفیت. بنابراین الان ما این پتانسیل رو داریم، 12 تا کشور هستن که همه این ظرفیت‌ها رو دارن. ما مثلا تو کلاس جرمی خب ماهواره‌ها معمولاً تو کلاس جرمی 100 تا 200 کیلوگرم تا 250 کیلوگرم الان ماهواره‌های در دست طراحی داریم. در دست طراحی داریم که چند یک دو سال دیگه نمونه مهندسی ساخته میشه. فرض کنید ماهواره پارس 3، ناهید 3، اینها ماهواره‌ای هستن که تو این کلاس جرمی هستن. ولی الان ما داریم آزمایشگاه یا مرکز تجمیع و تست و راه اندازی ماهواره‌ها تا کلاس یک تن رو در واقع می‌سازیم توی کشور، چون پیش‌بینیمون برای چند سال دیگه اینه که ما باید حتما ظرفیت ساخت تا یک تن رو داشته باشیم. البته تا یک تن به این مفهوم که نیستش که حالا حتما ماهواره یک تنی می‌خوام بسازیم، ماهواره 700 کیلو 600 کیلو
نه، تا یک تن دیگه.
بله، تا یک درود بر شما. و اینکه مثلا همزمان بتونیم چندین ماهواره رو تجمیع بکنیم.
بله.
و خب این مثلا برنامه‌ریزی ما برای 407 طبق برنامه در واقع هفتم پیشرفت و خب پرتاب به همین صورت. ما الان پرتابگرمون تا کلاس 300 کیلوگرم 250 کیلوگرم سیمرغ ما تو مدار میذاره، ولی الان توسعه پرتابگرای مثل ققنوس، سریر، سروش، حالا ققنوس نزدیکترینشونه که تا بتونه تا بالای 600-700 کیلو تا یک تن رو بتونه تو مدار قرار بده.
بله.
این خب یه بخش زیادی از نیاز کشور رو انشالله میتونه مرتفع کنه. بحث قائم هم به همین صورت، پرتابگرای سوخت جامد ما الان تا حدود 100 کیلوگرم تو مدار میذاره، ولی الان قائم 100 که خب تقریبا به تثبیت فناوری رسیده، الان باید قابلیت اعتمادش کار بکنیم. ولی مثلا قائم 105 اونم که از امسال انشالله تست خیلی از تست های شروع میشه، 120 اینا ساعت 105-120 تا 200 کیلوگرم تا جرمای بالاتر رو میتونه تو مدار بذاره.
بله.
و همچنین برای رسیدن به مدار ارتفاع بالا یعنی 36000 کیلومتر ما سال گذشته پرتابای آزمایشی رو شروع کردیم. پارسال ما یه پرتاب تو آذر داشتیم که بلوش انتقال مداری سامانمون رو تست کردیم که حالا بعد نمونه بعدیش هم انشالله تست بشه، اون برای رسیدن به مدار ارتفاع بالاتر بود. همچنین ده من ما اولین پرتاب تست آزمایشی سیمرغ ارتقا یافته رو داشتیم که پرتاب زیر مداری کردیم و حالا نمونه های بعدی همین پرتابگر هم الان در حال ساخت هستش برای رسیدن به مدار ارتفاع بالا. اونم یه مسیر توسعه فناوری داره. یعنی منظورم اینه که به هر حال باید ما به هیچ وجه به اون نقطه‌ای که هستیم قانع نباشیم، چون فضا فناوری هستش که الا ماشاءالله تو دنیا دارن سرمایه گذاری میکنن. الان کشور روس و چین امریکا خب خیلی خوب دارن کار میکنن، امریکایی ها خیلی سرمایه گذاری کردن، چینی ها وحشتناک دارن سرمایه گذاری میکنن و این نشون میده که خب آینده مال فضاه.
یعنی
شما حالا خیلی واجبش میشه صحبت کرد، هم بحث بهره برداری از منابع
انشاءالله برای یک برنامه دیگه باید بذاریم. متاسفانه به ذات زمانی مون.
بله، نه خواهش میکنم، ممنونم.
ولی من که لذت میبرم، شما هم که ماشاءالله انقدر خوب توضیح میدید دارم کیف میکنه. سلامت باشید. خیلی متشکرم آقای دکتر.
سلامت باشید.
سلامت باشید، روز خوبی داشته باشید. ممنونم ازتون.
خواهش میکنم، خدا حفظ شما.
خدا نگهدارتون. خب دوستان خوبم، با دکتر حسن سالریه صحبت کردم، رئیس سازمان فضای ایران، در مورد پایگاه سلماس و پرتاب سه ماهواره دیگه به فضا که فرمودن توی زمستون اتفاق میفته.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیط جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
بیا بیا که شدم در غم تو سو جان و مرز تنهایی عجب عجب که برون آمدی به پرسش من ببین ببین که چه بیتا
ساعت 7:12 است. اینجا به وقت گفتگوه و ما سعی میکنیم که بروزترین اخبار، البته هم ایران هم جهان، و بروزترین تحلیل های اتفاقات افتاده رو در برنامه به وقت گفتگو و اصلا شبکه رادیو گفتگو طبق رسالتش به گوش شما عزیزان برسونیم. ضمن ما یک سوال پیامکی هم داریم که از شما نظر خواستیم که بفرمایید به نظرتون بهترین کار برای کم کردن مصرف آب توی خونه هامون چیه؟ حالا ما سه تا گزینه رو تقدیمتون میکنیم، اما اگه شما هم نظری داشتید لطفا با ما در میون بذارید. استفاده از سرشیرهای کاهنده روی شیرهای آب، جمع کردن ظروف و لباسها برای شستشو یک باره، و یا بستن شیر آب هنگام انجام کار مثلا مثل مسواک زدن، مثل دست شستن، مثل وضو گرفتن و غیره. باز هم اگر شما هم نظری دارید برامون بگید. 30,035 دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای اینکه در برنامه خودتون به وقت گفتگو حتما شرکت بکنید. اما یه پیام کوتاه بخونم حسین، اجازه دارم؟ خب 0919-5406 هم گفتن که صبح بخیر، هر سه مورد درباره آب درسته، هر چی هم که صحبت کنیم باز کمه. بسیار عالی. خانم محبی گفتن آقای ذاتی از اردبیل کجا هستین؟ اینم آقای ذاتی از اردبیل جواب ما رو دادن و حضورشون رو غیر مستقیم زدن. اما علیرضا فاضلی هم گفته از تهران، چنین جوری شدم من امروز، گفتن که هر سه مورد درسته. بسیار عالی. خب من بگم، نه من بگم الان، گفتن که آقای ناصر قائدی از شیراز، گفتن صبح بخیر تمام گزینه ها، یعنی خیلی کوتاه رد شدم، بعد گفتن که بنده شنونده دائمی رادیو گفتگو هستم و شما را، یعنی شما را خانم مهدی، سرسخت ترین خانم مجری دلسوز میدونم، تمام گفتگوهای شما با مسئولین رو با دقت گوش میکنم، خیر ببینید.
شما هم خیر ببینید آقای قائدی، والا به خدا آنچه که رادیو گفتگو تلاش میکند طلب شماست، یعنی ما مطالبه گر حق شما هستیم، هر جایی هستید سلامت باشید. خیلی متشکرم آقای مهدی،
سلامت باشید.
خواهش میکنم.
خب بریم به عراق و نتایج انتخابات عراق که خب جلسه گریخته البته اعلام هم که شده، همه اتفاقات به نفع احزاب شیعی هست و ائتلاف بزرگ شیعیان صدرنشین هستن در انتخابات مجلس عراق. صحبت کنیم با دکتر مهدی جعفری بزرگوار، کارشناس مسائل غرب آسیا. دکتر سلام.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، همچنین شما مجری محترم جناب آقای مهنامفر.
بله بزرگوار،
در خدمت شما.
خواهش میکنم. خب این اتفاقی که افتاد به نفع حزب موجود در دولت، درسته؟
من یه توضیح خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم.
بله.
انتخابات 20 آبان 1404 یا 11 نوامبر 2025 انتخابات پارلمانی عراق برگزار شد.
بله.
واجدین شرایط رأی نزدیک به 21 میلیون نفر بودند. بیش از 12 میلیون خورده‌ای در این انتخابات شرکت کردند و یک مشارکت بسیار خوبی رو نسبت به دور گذشته در سال 2021 مردم عراق رقم زدند. در سال 2021 مشارکت 41% رو داشتیم، اما
بله،
در چند روز گذشته مشارکت مردم عراق در این انتخابات که دو مرحله ای بود، مرحله اولش در 18 آبان مخصوص نظامیان و آوارگان بود و 20 آبان در واقع عموم ملت عراق پای صندوق رأی اومدن، یک مشارکت بالای 56% رقم خورد که نسبت به دور گذشته یک مشارکت بسیار خوبی بود، علارغم همه تحریم هایی که توسط برخی از جریان‌های عراقی به ویژه جریان صدر، شخص مقتدی صدر و عیاد علوی از نخست وزیر اسبق و از در واقع شیعیان سکولار تحریم کرده بودند انتخابات رو، اما مشارکت بسیار خوبی رقم خورد. در بحث ائتلاف‌ها و پیروزی که ائتلاف‌ها کسب کردند، ائتلاف بازسازی و توسعه آقای عطسودانی 46% رو به دست آورد، اما ائتلاف های دیگه هم نتایج خوبی براشون رقم خورد. من در ادامه توضیح خواهم داد که مرحله انتخابات و رأی‌آوری ائتلاف ها در واقع یک بخش مقدماتی هست، اما از اون مهمتر بعد از انتخابات و پس از تشکیل پارلمان فراکسیون بزرگی که میتواند در واقع شکل بگیرد از بین این ائتلاف ها، اون خیلی مهمه.
بله.
که فراکسیون بزرگ در واقع ائتلاف بین ائتلاف های دیگه هست. ما در این انتخابات به ترتیب در بیت شیعه، بیت سنی و بیت کرد ها، اصطلاحی هست که در واقع به صورت عرف میگن، در بین جریان های شیعه ائتلاف بازسازی و توسعه های سودانی که ایشون همکنون نخست وزیر فعلی هستش 46% رو به دست آورد، ائتلاف دولت قانون 29% رو به دست آورد.
ماله مالکی، درسته؟
بله. دولت قانون آقای نوری مالکی، هرچند این مواردی که من عرض میکنم هنوز به تایید نهایی نرسیده، باید دادگاه عالی قانون عراق اون رو به تایید نهایی برسونه، پس از اون ما میتونیم با قاطعیت بگیم که این کرسی ها حتما رسمی هست برای این ائتلاف ها. ائتلاف بعدی ائتلاف الصادقون هست در بین جریان های شیعه که در واقع رهبریش رو آقای شیخ قیس خزعلی برعهده داره. ائتلاف بعدی در بین شیعیان ائتلاف نیروهای دولت ملی آقای عمار حکیم هست. ائتلاف بعدی ائتلاف سازمان بد آقای هادی العامری هست. ائتلاف بعدی ائتلاف
بارزانی چطور؟
آقای محسن مندلاوی هست. حالا من اگر بخوام بگم میخواستم چند تا از این ائتلاف های بزرگ شیعیان رو بگم اگر اجازه بدید. ائتلاف بعدی ائتلاف خدمت شما عرض کنم که جنبش حقوق آقای حسین مونس هست که نتایج بسیار خوبی رو جریان های نزدیک به مقاومت کسب کردن. جنبش حقوق در این مرحله 7 کرسی رو به دست آورد، در صورتی که در سال 2021 ما 2 تا کرسی رو برای جنبش حقوق داشتیم. خود آقای هادی العامری و قیس خزعلی در سال 2021 یک ائتلافی رو شکل داده بودن به نام ائتلاف فتح. هر دوی اینها با هم، یعنی هم جریان اصحاب اهل حق آقای قیس خزعلی که شده از صادقون و هم جریان بدر آقای هادی العامری، دو تا ائتلاف با هم دیگه در واقع متحد شده بودن و همگرایی داشتن، اما فقط تنها توانسته بودن 17 کرسی رو به دست بیارن. اما در انتخابات چند روز گذشته اینها هر کدام، آقای هادی العامری 21 کرسی و آقای قیس خزعلی 28
کرسی رو بله.
در بیت سنی ها هم من سریع فقط عرض کنم ائتلاف تقدم 28 کرسی رو به دست آورد که نسبت به دور گذشته رأیش کاهشی بود. 37 کرسی رو ائتلاف تقدم آقای حلبوسی در دوره گذشته در سال 2021 کسب کرده بود، اما در این دور آقای حلبوسی رأیش کاهشی بود، 28 کرسی، هرچند در بین جریان های سنی بیشتر این کرسی رو به دست آورد اما رأیش نسبت به دور گذشته کاهشی بود. ائتلاف بعدی ائتلاف عزم آقای مصنع از سامرایی بود که در واقع نزدیک به هشت و شعبی، نزدیک به جریان های مقاومت، 15 کرسی رو به دست آورد نسبت به دور گذشته که حضور نداشت و یک ائتلاف تازه شکل گرفته هست. در واقع یک پیروزی به نسبت خوبی برای ائتلاف از بود. ائتلاف از سیاده که در واقع اظهار نظرهای ضد مقاومتی داره، آقای خمیس خنجر، ما دیدیم که شکست سنگینی رو متحمل شد در این دوره انتخابات و تنها توانست 9 کرسی رو به دست بیاره. ائتلاف بعدی سنی ها ائتلاف الحس بود، در واقع ائتلاف حس آقای ثابت العباسی وزیر دفاع کنونی که 7 کرسی رو به دست آوردن. در بین ائتلاف های شیعه من یادم رفت ائتلافی که مورد حمایت امریکایی ها و حتی رژیم صهیونیستی در پشت پرده از ائتلافی که حمایت می‌کردن امریکایی‌ها و پیاده نظام آمریکایی‌ها در داخل عراق، ائتلاف بدیل یا جایگزین عدنان الظرفی و سجاد سلام، در واقع همون امتداد تشرینی‌ها بودن که این ائتلاف با همه حمایت‌های رسانه‌ای، با همه فضاسازی که برای این ائتلاف در واقع ایجاد شد، این ائتلاف کمترین کرسی رو به دست آورد و یه شکست بزرگی برای آمریکایی‌ها بود. در بین کردها هم مثل از بار گذشته ائتلاف حزب دموکرات تونست در واقع خاندان بارزانی ها 21 رو به دست آوردن. ائتلاف اتحادیه میهنی، خاندان طالبانی و شخص بافل طالبانی، فرزند مام جلال طالبانی، مثل دور گذشته 18 کرسی رو به دست آوردن. یه شکست بزرگی هم برای ائتلاف حزب دموکرات خاندان بارزانی بود که در دور گذشته 31 کرسی رو به دست آوردن، اما در این دور 21 کرسی، در واقع 10 کرسی کاهشی بود.
حالا
در واقع نتایج برای حزب دموکرات کردستان عراق
و خاندان
بارزانی ها ائتلاف های کردی، ائتلاف موضع میهنی آقای علی صالح بود که تقریبا 5 کرسی رو به دست آورد.
بسیار عالی. حالا آقای دکتر، صحبت سر اینه که با توجه به این نتایجی که به دست اومده، اون تهدیدها و اون فضا سازیایی که بر علیه هشت و شعبی داشتن انجام میدادن، دیگه فکر میکنم هشت و شعبی دیگه در امانه دیگه، درسته که میگفتن باید اینا سلاح و تحویل بده و تعطیل بشه و این منحل بشه و تضعیف بشه و اینها، دیگه فکر میکنم الان دیگه تو امان قرار گرفت.
من یه نکته ای رو قبل از انتخابات عراق در در واقع میتینگ های سیاسی که حالا ما رو دعوت میکردن جاهای مختلف ما میرفتیم، این رو در واقع پیشبینی میکردیم، اعلام میکردیم. در صحبت خود من در سایت های مختلف وجود داره، دوستان میتونن در واقع جستجو کنن، دسترسی دارن. ما پیشبینی میکردیم که ملت عراق جریان مقاومت رو قبول داره، محتمان مقاومت رو قبول داره، و این رأی ملت عراق یعنی امتداد گفتمان مقاومت. همونجور که در لبنان ما در انتخابات شوراها و شهرداریها در 6 استان لبنان دیدیم که ملت لبنان مقاومت و گفتمان مقاومت رو قبول داره با همه فضاسازی‌های رسانه‌ای که ایجاد شد. و نخست وزیر نواف سلام، من یه گریزی هم بزنم به لبنان، در انتخابات چند ماه گذشته اما دیدیم که مردم لبنان اندیشه مقاومت، گفتمان مقاومت رو قبول دارن. ملت عراق هم نشان داد در صحنه عملیاتی و در واقع در میدانی که میدان انتخاب بود، جریان‌های مقاومت بیش از 120 کرسی رو به دست آوردن و ائتلاف شیعه در واقع بیش از 190 کرسی رو به دست آورد. یعنی یک پیروزی بسیار بزرگ هم برای ملت بزرگ عراق هم برای جریان‌های مقاومت. این فضاهای رسانه‌ای که در واقع امریکایی‌ها داشتن، رژیم قاتل صهیونیستی داشت، در واقع یک پروژه تکراری بود برای مردم رو بترسونن که به جریان‌های مقاومت رأی ندن. اما ملت عراق نشان داد که مقاومت رو قبول داره، این گفتمان رو گفتمان اصلی خودش می‌دونه.
بسیار همالی، خیلی بزرگواری کنار دکتر.
خواهش می‌کنم، ان‌شاءالله که
ممنونم بابت توضیحاتتون، روز خوبی داشته باشین.
ممنون از شما، خداحافظ.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون. خب دوستان خوبم، با دکتر مهدی جعفری کارشناس مسائل غرب آسیا صحبت کردم در مورد آخرین نتایج انتخابات عراق که خب طبق گفته ایشون هم دیگه برتری قاطع احزاب شیعیان در مجلس بود و ما یک ائتلاف داخلی مجلس هم وجود داره که دیگه در نهایت حرف اونها خواهد بود.
توی دلم جزش تو علاقه ای رواش نیست، انقدر هوامون داری که اکسیژن احتیاج نیست. این کنار تو من فاتحه تقدیر این زندگیم، بعد از یوم تازه دارم با تو میفهمم که کیم که کیم. این پای همون دنمون فراتر از سهاده، قلم گاه احساس ما میشه میکنه.